شبتون بخیر. پخش شبکه فرهنگ و برنامه مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ.
توی مدت تقریبا یک ساله فرماندهی سپاه، صمیمیت محمد و جدیتش توی انجام کارا و مأموریتا از خصلت‌های اصلی رفتاریش بود. اقا ارتباط خوبی با مردم و بچه‌های سپاه برقرار کرده بود که علی‌رغم گذشت نزدیک به 4 دهه هنوز خاطره‌اش را به یاد دارن.
خیلی با محبت، با میر، خیلی با دین و این، خیلی با معرفت، خیلی خدا و پیغمبری.
یه غمایی توی این دنیا هست، دل و کوره چشو دریا میکنه، جیگر مادرها تو اول میزنه، کمر باباها رو تا میکنه، پهلوانای محله رفتن و مادرها موندن و کوه خاطرات. اونا که توی بهشتن، اما طول عمر مادراشون صلوات.
صاف بودند و بی خلاقش،
بزرگ بودند و به وسعت تاریخ بی انتها،
تک به تک فانوس بودند و فانوس به فانوس چراغ راه،
تن به تن عشق بودند و عشق به عشق
خدا
خدا خدا.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
محمد از دوران کودکی و نوجوانی بچه‌ای بود که روحیات و خصلت‌های خاص خودش داشت. سر نه ترسی داشت و به تأثیر از خانواده روحیات و دغدغه‌های دینش پر رنگ بود. خواهرش شیطنت‌های دوره کودکیش را خوب به یاد میاره.
محمد آقا از بچگی طفولیتش خیلی بچه با استعداد هوشیار پر جنب و جوشی بود. از همون بچگی شجاع بود. نه ترس، فقط من میگم فقط از خدا میترسید و دستیش که خیلی شجاع و نه ترس بود.
سال 47 محمد دیپلمش رو از هنرستان صنعتی یزد گرفت که حالا اون هنرستان به اسم خودشه، هنرستان شهید محمد منتظر قائم. بله، دارم براتون از شهید محمد منتظر قائم میگم.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چه که دم زدیم اونها گیره. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر نیست.
مستند فرهنگ.
بعد از دیپلم رفت به خدمت سربازی. خدمتش رو توی دامغان گذروند. حضورش توی دامغان همزمان بود با اولین جرقه های انقلاب تو اون شهر. توی همین فعالیت های انقلابی بود که با محمد علی معلا آشنا شد.
الو
آقای معلا، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سید صدر الدین حسینی هستم.
آقای حسینی عزیز، حال شما خوبه؟
الحمدلله، زنده باشید.
رحمت شما زیاد.
آقای معلا، میدونم زمانی که شهید منتظر قائم تو دامغان سرباز بوده با شما آشنا شده و از فعالیت‌های سیاسیش آگاهی دارید. گوشه‌ای از فعالیت‌های انقلابیش برام تعریف می‌کنید؟
بله، آقای منتظر قائم با اینکه جوان حدود 20 21 ساله بود که به دامغان اومد، ولی الگویی شد، یعنی در سطح شهر اثرگذار شد. الان هم که در دامغان کسی بره با افراد صحبت بکنه، هنوز خاطره خوش ایشون و معنوی و انقلابی ایشون وجود داره. یک جلسه شب برگزار بود، جلسه مذهبی بود، ایشون نیومد. من تعجب کردم، پرسیدم و فهمیدم که ایشون بازداشت شده در ژاندارمری. بالاخره رفتم اونجا، دیدم کتاب رو دستش که داره میخونه کشف الاسرار امام خمینی هست که شاید اون موقع ممنوع ترین کتاب بود. و گفتم چطور تو اینجا این کتاب را آوردی؟ مردم کتاب های انقلابی رو در هفت سوراخ قایم میکنن، یواشکی میخونن. گفت اتفاقا اینجا جای مطالعه این هست، چون هیچ کس شک نمیکنه. یک روحیه شجاع و سر نترسی داشت و عاشق امام بود. در اون شرایط ایشون سعی میکرد که نام امام رو رواج بده. یه موقع ما با هم توی پیاده رو میرفتیم، دیدم ایشون نام امام که میرسه بلندتر میگه. گفتم که من گوشم نزدیک دهان شماست. گفت میخوام چهار نفر که از اینجا رد میشن بشنون که دو تا جوان هستن که نام امام رو میبرن و از خمینی یاد میکنن. به این شکل میخواست تبلیغ بکنه.
از رئیس ساواک شهرستان کرج به ریاست ساواک تهران درباره دستگیری محمد منتظر قائم. ساعت 2:30 شب روز دوم اسفند 1351 نام برده دستگیر و محل سکونتش بازرسی شد. نتیجتاً تعداد زیادی کتاب مضره و جزوات یادداشت و تعدادی اعلامیه و عکس‌های خمینی و چند حلقه نوار ضبط شده به دست آمد. ضمناً چون دو دانشجو به نام‌های محمد مهدی وحدت و محمد هراتی زاده در آن محل زندگی می‌کردند، آنان نیز دستگیر شدند و همگی به زندان اوین تحویل داده شدند. رئیس ساواک شهرستان کرج.
بنده محمد هرزاده، ساکن یزد، از دوستان قدیمی مرحوم محمد منتظر قائم. در سال 51 من برای ادامه تحصیل عازم کرج شدم. با توجه به شناخت قبلی که نسبت به مرحوم محمد داشتم، با موافقت خانواده منزل مسکونی ایشون را انتخاب کردم و با ایشون به اصطلاح هم خونه و هم خرج شده. و اما نوه دستگیری ما و محمد به این صورت بود که با توجه به اینکه ایشون اهل تهجد و دعا و ثنا و ذکر و نافله شب بود، نافله شب رو به جا آورده بود، حدود ساعت 2 بند شب آماده شده بودیم برای خواب که دفعتن دیدیم چندین نفر مسلح از بلا بالا اومدن و وارد اتاق شدن و شروع کردن به فحاشی. و بعد از اینکه کل اتاق را به هم ریختن و بازرسی کردن، مقداری کتاب دینی که شامل کتاب های مرحوم شریعتی، مرحوم های مطهری و چند جلد کتاب های ولایت فقیه حضرت امام و همچنین چند تا اعلامیه دست نویسه مرحوم حضرت امام و چندین نوار ضبط شده ای که معمولا سخنان حضرت امام بود، این آقایون پیدا کردن. بعد از اینکه این مدارک را جمع کردن، به چند نفری که اونجا بودن چشم بند زدن و بعد از اینکه رسیدیم به مقصد فهمیدیم که اینجا اوین هست و هر کدوم از این بازجوها که رد می شدن اونجا یه توپ و تشاروی ضرب و شتمی می کردن و دوباره کتا اونا منداختن رو سرمون و می رفتن پی کارش. ولی همون شب مرحوم محمد را برای بازجویی بردن و مورد شدیدترین صدمات جسمی قرار دادن و خیلی کابل بهشون زده بودن که حتی کلیش آسیب دیده بود. بعد از چند روز که ایشون را ما در رفت اومده بازجویی دیدیم، ایشون با ایما و اشاره ولی خندون به ما تفهیم کرد که من خیلی قرص و محکم بودم و چیزی را بروز ندادم. شما هم حواستون باشه و رویاتون هم قوی باشه.
سال 1355 بود. محمد داشت به میانه دهه سوم زندگیش نزدیک میشد. کم کم وقت زن گرفتنش بود. پدر محمد که خانواده آیت الله مدرس ثانوی رو از سالها پیش میشناخت، پیشنهاد داد که برن صدیقه خانم دختر ایشون رو برای محمد خواستگاری کنن. این وصلت سر گرفت و محمد و صدیقه زندگیشون رو شروع کردن. 4 سال زندگی مشترک خاطرهای فراموش نشدنی رو به اندازه یک عمر برای خانم مدرس ثانوی رقم زده.
آج خانم سلام، صورتون بخیر.
سلام علیکم،
بخیر. حسینی هستم.
بفرمایید.
بابت اون ماجرایی که شب ورود امام به کشور گفتید که محمدم فعالیت داشته و با دوستاش مشغول بودن که تدارک بیونن مراسم ورود امام را بگید برام.
اون مراسمی که امام از بنا بود از فرانسه بیان وارد خاک ایران شن، محمد سر از پا نمیشناخت، یعنی هم با همه دوستاش تماس گرفت و همه را جمع کرد، در صورتی که منم مخواستم برم ولی اجازه نداد. و این بود که تا 2 روز ما محمد را ندیدیم. اونجا رفته بود، بالاخره کارهایی که باید انجام میشد با دوستانش، مثلا بعضی ها را گذاشته بودن که محافظ امام باشن و از اینجور کارها.
۲۲ بهمن 57 انقلاب اسلامی پیروز شد. جوانایی که تا حالا برای پیروزی انقلابشون تلاش میکردن وارد نهادهای تازه تأسیس انقلاب شدن. خب محمدم یکی از اون جوونا بود که رفت توی کمیته انقلاب اسلامی. بعد از مدتی با شکلگیری سپاه در اردیبهشت 58، محمد که سابقه انقلابی و مبارزاتی داشت شد اولین فرمانده سپاه پاسداران یزد. او و خانواده‌اش مورد وثوق شهید مهراب آیت الله صدوقی بودن.
کسی نبود که برای جاه و مقام قدمی برداره یا کارهاش برای غیر خدا باشه. همه کارهاش برای خدا. برادرانش، پدرش، خانوادهش، والدش، همه در راه اسلام. هیچ کدام از اونها راهی غیر راه اسلام ازشون دیده نشد. موسیقی
توی مدت تقریبا یک ساله فرماندهی سپاه، صمیمیت محمد و جدیتش توی انجام کارا و مأموریتا از خصلت‌های اصلی رفتاریش بود. ارتباط خوبی با مردم و بچه‌های سپاه برقرار کرده بود که علی‌رغم گذشته نزدیک به 4 دهه هنوز خاطره‌اش را به یاد دارن. محمد مرجع حل اختلاف‌های زیادی هم بود. نمونه‌اش فیلمی که تو بررسی آن پیدا کردم. در این فیلم سعی داره مشکل اهالی یکی از روستاهای یزد حل بکنه.
شاه که دستور دادستانی بود برای اینکه متوقف بشه عملیاتش، متوقف شده بود و بعدن هم لاکومه شد. و این آقایون اگر مجوزی داشتن، مجوز قانونی برای حفر چاه داشتن، کی میتونست اون چاه را لاکومه کنه؟
نیروهای سپاه یزد تو سالهای 58 و 59 به مأموریت‌های زیادی اعزام شدن. بوکان، بانه، کردستان و مهمترینش مأموریتی که من اسمشا گذاشتم مأموریت ساعت 12. 5 اردیبهشت 59 خبر میرسه به فرمانده سپاهی است که آمریکایی‌ها با ادوات نظامیشون وارد صحرای طبس شدن. عباس رنجبر که اون روز دژبان سپاهی یزد بوده به یاد میاره که کی و چجوری این خبر رو به محمد رسونده.
نزدیکی‌های ظهر بود، یکی در سپاه رو کوبید در باز کردم، 2-3 نفر با هم بودن. به من گفتن که ما با فرمانده سپاه کار داریم. من هدایتش میکردم اتاق فرمانده، به اصطلاح اتاق محمد منتظر. شاید 1 ساعتی طول کشید. محمد اومد بیرون با صدای همون صدای رسا و بلند همیشه گیش، گفت میخوایم بریم جنگ با آمریکا. همینجوری چی میگم محمد، میخوام بریم جنگ با آمریکا. و دنبال این بود که یک تیمی رو آماده بکنه که برن از نزدیک اتفاقی که تو منطقه افتاده رو بررسی بکنن. 5 نفر شدن. ایشون وضو گرفت و به صورت فراد و هم کنار محوطه سپاه ایشون رفای ساد نماز. من یادمه نماز چه مقدار طول کشید. خب محمد نمازشو خیلی با صبر و تمعنی نمخوند. شاید او روزم به ذهنش اومده بود که شاید این آخرین نمازش باشه. من یادم عباس سامی، یکی از کسایی که قرار بود بایشون بره و راننده بود در واقع، از رای دور صداش زد محمد بابا نماز جعفر طیار مخونی؟
ایشون هم زودتر رو که جمعش کردن و اومدن تو ماشین و ایشون معمولا هر جایی که میرفتم تو ماشین قرآن مخون. شروع کردم به سوره فیل خونده، علم ترکی به فعل رب و که به اصحاب فیل. بعد رفتم کم کم تا تو سرای طبس به اون جایی که باید میرفتیم. اول جاده طبس این رباط که پیچیدیم رو بر طبس تا این کره نفتی داشت میسوخ. ایشون هم به من گفت که آباز یه خبرایه. به چند کیلومتر رفتیم بالاتر رو دیدیم بله 5 تا هلیکوپتر، 3 تا این ور نشسته، 2 تا این ور نشسته، 1-2 تا 3 تا داره تو آتش میسوزه، دود غلیظ. ما ماشین رو با داشتیم وسط جاده و ایشون هم گفتن که همه با هم نباشیم، دوتا دوتا بشید. من و محمد رفتم تو یک هلیکوپتر، آقای لاور با یکی دیگه هم از برادرها رفتن تو یکی دیگه هلیکوپتر رو داشتیم بررسی میکردیم که موضوع بمبارون شروع شد.
من بلند شدم، بلند شدم رفتم به طرف محمد. همینجور که داشتم میرفتم به طرف من، مسته داشت دیدم، دیدم حرکتی نکرد. دختی رسیدم نزدیکش، در فاصله شاید 7-8 متری که رسیدم، دستش رو دیدم تو فاصله 2 متریش افتاده از مچ دست قطع. بعد اومدم جلو روش، دیدم که زیر سینش هم خون ریخته بیرون، فهمیدم شهید شده.
حادثه طبس باستاب های مختلفی در رسانه های داخلی و خارجی داشت. کتاب های مختلفی هم تو این زمینه نوشته شده. آمریکایی هم در این زمینه کتاب نوشتن. چارلی بکو 20 کتابی را با عنوان نیروی دلتا منتشر کرده که تو اون به ماموریت تبعس موسوم به پنجه عقاب پرداخته. صدرالدین دهخان کتاب خاطرات شهید منتظر قائم را منتشر کرده. کتاب دیگه ماموریت شنهایه که مجموعه عکس های شهید منتظر قائم و حادثه تبعس را در بر داره و به کوشش آقای محمد رضا کلان تری منتشر شده. و بالاخره کتاب ماموریت ساعت 12 که جمع‌آوری و نگارش مطالب اون رو من به عهده داشتم. این کتاب شامل 3 بخش خاطرات، تصاویر و اسناد و دستنوشته هایی که این دستنوشته ها برای اولین بار منتشر شده. یکی از اون دستنوشته ها با موضوع حق و باطله.
آری، ای حق، تو را با باطل در هم می آمیزند تا نابود می شوی و باطل بر جای تو بر کرسی می نشیند و دیگران آن را به نام تو، یعنی به نام حق و حقیقت می پذیرند. علی علیه السلام می گوید اشتباه را از آن رو اشتباه می نامند که شباهت به حق دارد.
بخشایی از کتاب ماموریت ساعت 12 را هم براتون بخونم. اما حالا همه آن محمد یک عکس است روی سنگی مشکی که پایینش نوشته فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یزد شهید محمد منتظر قائم. قرمزی کلمه شهیدش دستت را میگیرد و میکشاندت توی دل تاریخ. یاد حرف شیخ مهدی میفتم که میگفت زندگی محمد اگر شهادت نداشت یک چیزی کم داشت.
من مهدی منتظر قائم هستم، برادر مرحوم شهید محمد منتظر قائم. عرض میکنم که یه انسان مؤمن در زندگیش مختاره، مجبور نیست و مبتنی بر اختیارش زندگی مؤمنانه ای رو در پیش بگیره. تلاش میکنه که زندگیش همسو با ایمانش باشه. البته به این معنا نیست که خطا نمیکنه یا گناه نمیکنه، ولی در مجموع زندگیش جهت داره. اگرم یه وقتی خطا رفت بر میگرده. که این کسی در این مسیر زندگی مؤمنانه شدیداً محتاج کمک خداست، کمک این که نشونه پذیرش این زندگی مؤمنانه از جانب خدا باشه. یکی از این کمک ها شهادته و به نظر من زندگی محمد به این صورت بود. از این جهت من گفتم که اگر زندگی محمد شهادت نداشت یک چیزی کم داشت، والا زندگیش مثل بسیاری از زندگی مردم جهتدار بود و با فراز و نشیب همراه بود و دستیافتنی.
شهید محمد منتظر قائم برای همنسلی های خودش و نسل های بعدش الگوی خیلی خوبیه. محمد طوریه که هرچی بیشتر میشناسیش بیشتر بهش علاقه مند میشی. اقا شخصیتش جذابه که جوونی از اهالی مازندران به اسم محمد غلام نژاد به خاطر علاقه به شخصیت ایشون فامیلیشا به منتظر قائم تغییر میده. و اتفاق از سال 90 تو حفظ و صیانت از مرزای کشور عزیزمون ایران به شهادت میرسه.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و بشنوید برنامه یه گفتارش رو.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان ارجمندی که بخش گفتارش رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. آرزو میکنم در کمال صحت و سلامتی باشید. ایام خجسته میلاد فرخنده حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو پشت سر گذاشتیم. عرض تبریک دارم این ایام رو به شما. همونطور که میدونید موضوع اهانت به ساعت مقدس اون رسول آسمانی خب اتفاقیه که قلب مسلمانان جهان رو جریحه دار کرد و همه آزادی خانه جهان رو و خب هنرمندان هم در این موضوع و مخصوصاً ارائه آثار هنری مرتبط با شخصیت پیامبر گرامی اسلام تلاش خودشون رو مضاعف کردن. شاهد خلق یک اثر ارزشمند موسیقایی بودیم با عنوان آهنگ روز میلاد محمد صلوات الله علیه که در ارتباط با این اثر میخوام در خدمت جناب دکتر بهزاد مافی باشم، رئیس محترم کنسرواتوار تهران و خواننده این اثر ارزشمند که توضیحاتی رو در این باره به ما خواهند داد. سلام عرض می‌کنم و عرض تبریک دارم.
خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. پیامبر رو گرچه شناخته شده هست ولی برای اونهایی که نسبت به حضرت پیامبر سرباشی میکنن میخوان شعره ایشون خراب کنن بدونن که ایشون پیامبر رحمته و آخرین پیامبر و آخرین فرستاده خداوند هست. ما این اثر رو با همکاری عزیزانی چون شاعر جناب آقای محمد علی دلجویی و استاد علی اکبر رجبزاده آهنگساز، جناب آقای بابک رادمنش تنظیم کننده هستند، بنده هم که خواننده این اثر هستم. این اثر معناش اینه که وقتی پیامبر متولد میشه یک قوقاهی در وجود انسان‌ها به وجود میاد و یه دگرگونی به وجود میاد، یه خبره. بت‌ها در کعبه واژگون میشن، طاق کسرا ترک برمیداره که این ترک الان هم موجوده و این خبر یکی همچین شخصیتی داره پا به جهان میذاره. به این دلیل این سرود رو قبول کردیم که بخونیم و انتشار بدیم به سه زبان، زبان فارسی، انگلیسی و عربی و یک اثر ماندگاری هست.
تولید این اثر چه مدت طول کشیده؟
هفته دو روز، در طول 7 ماه.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، محبت فرمودید.
در ادامه این گفتگو در خدمت استاد رجبزاده خواهم بود، آهنگساز محترم این اثر ارزشمند موسیقایی و هنری با موضوع پیامبر گرامی اسلام. استاد عرض سلام دارم خدمت شما و صحبت‌های شما رو در این باره می‌شنویم.
ضمن عرض سلام و تبریک به جهان اسلام و عاشقان رسول ختمی مرتبت، اثری که همطور که آقای دکتر اشاره کردن بهش، واقعی که در میلاد ایشون اتفاق افتاده، شعر ممکنه گفته باشن ولی حالت موسیقیایی که اجرای هنری داشته باشه، اجرای موسیقی داشته باشه، تا حالا مجموعه اتفاقاتی که در میلاد ایشون افتاده کسی عنوان نکرده و اثر اجرای هنری نشده. همون بیت اول که میگه طوفان شد در آسمان ها، اینا روایت هایی است که موجوده. قوقایی شد بر روان ها، گویا مولودی دیگر شد، عالم از آن با خبر شد. این قسمتش مهمه. همزمان به تولد ایشون کسرا بشکست این تولد، شد در کعبه واژگون بود. روز میلاد محمد برکت نازل شد به امت، جهل و تاریکی سر آمد، خورشیدی دیگر بر آمد. گیتی شد از آن منور، تابیده خورشید خاور. مجموعه اون واقعه رو تو این اثر گنجوندیم و بچه‌هایی که زحمت کشیدن این قسمت رو به خصوص گروه کر دانشگاه به سرپرستی آقای سعید رضایت و آقای رضای سهرابی، محمد امین وفایی زاد و امیرحسین نعمتی آمدن اینجا کارو انجام دادن و انشالله که اندک قدمی باشه در حد بضاعت بی بضاعتمون برای ترویج دین احمد که ختمی مرتبتن. دستگاه این اثر دستگاه چارگاهه، موسیقیش موسیقی خبریه، ستایش حضرت رسول و کورباطنانی که به مخالفت این عظمت که 1.5 میلیارد طرفدار داره باید اینو بفهمن دیگه که اهانت به چنین شخصیتی که دنیا در زمان آمدن به وجود ایشون منقلب شده.
براتون از توفیقات روز افسون دارم و خیلی سپاسگزارم.
گفتارش